آره دست آره همین جاست. نه آخوند دیگه رو تصویر شیخ مشروط با معلق یکی میشه، پس شیخ به خاطر اینکه آخوند شیخ رو اینجوری معنا کرد که شیخ همه قیود رو میزنه به ماده، بعد هیئت رو مطلق نگه میداره، آخوند اینجوری معنا کرد شیخ، بعد مطلق نگه داشت انشاء و طلب میاد چون مطلق بوده دیگه، اما مطلوب یا منشأ نیومده چون مقید، و این میشه همون واجب معلق صاحب اصول که وجود حالی بود و واجب استقلالی. تازه صاحب اصول اینو فقط در مثالایی که گیر میکرد میگفت، اما رو تفسیر شیخ از واجب مشروط همه واجبات مشروط اینطوری میشه. اینو آخوند تصریح میکنه ها، جلوتر تصریح میکنه که روی مسلک شیخ اینطوری میشه. خب بعد ناینی میگه نه بابا حرف شیخ این نیست، اصلا شیخ قبول نداره اراده به اصطلاح بیاد مراد بگید بعدا بیاد دقیق میکنید
که شما شیخ دومه تفسیر ناینی،
شیخ دومه تفسیر ناینی،
اگر قید ماده رو مطلق فرض کنید
قید ماده رو مطلق فرض کنید، اونا که بحث ماده جور شرط واجب هم لازم و تحصیل هم. اونایی که مطلقه لازم و تحصیل هم. اونایی که مطلق نیستن لزوم تحصیل ندارن، مقاید فرض وجود هم. و بعد اونجاست که اختلاف روشن میشه، ولی اونایی که مطلقا شیخ هم میگه لازم و تحصیل هم، آخوند هم میگه لازم و بگو تحصیل هم، اونا که دعوان هم پیش دیگه. خب یه صلوات دیگه فرستید شروع کن. مرحوم حاج عبدالکریم حائری در بحث واجب مطلق و مشروط وقتی وارد میشه، اول بحث تعریف طبیعتا میاد، تعریف رو بحث چندانی نمیده، میگه مطلق یعنی ما لا یتوقف وجوبه علی شیء، مشروط یعنی یتوقف وجوبه علی شیء، اینطوری فکر. بعدم میگه من بحث تعریف رو نمی کنم، اهمیتی نداره من از تعریف بحث کنم، بریم رو نقض ابرام. سر این مطلب اینه که در قضیه تعریف حاج عبدالکریم هم مثل مرحوم آخونده، یعنی معتقده ما به تعریف حقیقی اشیا دسترسی نداریم، هر آن چیزی که میگیم شرح الاسم، وقتی شرح الاسم شد فقط کافیه ما حرف هم رو بفهمیم، از اون ابهامه بگید اولیه در بیاییم، دوچار مغالطه اشتراک لفظی نشیم. خب این هم با همین لا یتوقف وجوبه علی شیء یتوقف وجوبه علی شیء به دست بیاییم، لذا دیگه بحث تعریف رو ادامه نمید. البته از همین تعبیر هم شما میتونید بفهمید که ارتکاز حاج عبدالکریم با آخوند یکی، یعنی ارتکازشونه که در واجب مطلق و مشروط قیود مال وجوبند نه مال واجب، آخوند هم همینه میگفت، لذا واجب مطلق و مشروط وصف به حال متعلق هم. نه وصف به حال بگید خود واجب که بشه وصف هم. میگه لا یتوقف وجوبه علی شیء، از اون برم میگه یتوقف وجوبه علی شیء، این میشه به ساخت چرا شهر اسم دیگه بگه تو شهر اسم قید نگه در شهر اسم قید میره منطقه دیگه نمیره دنباله دقیق نمیشه به اینکه یه چیزی بگن اضطراب داشته باشه انعکاس داشته باشه فصل حقیقیشو بدم دیگه دنباله اینه نمیره، ولی تو شعر اسم هم شما مفهوم عام میاری مفهوم خاص میاری تا طرف بفهمه منظورت بگی چیست. خب این از این. بعد میره سراغ محضور. ببینید طبیعتا چون ارتکازش مثل ارتکاز آخونده، محاضری هم که براش پیش میاد باید جواب. محاذینی که پیش میاد سه تا معذوره که البته ما این سه تا معذور رو خوندیم، یکیشو تو خود کفایه خوندیم، دوتاشم از کلام ناهینی خوندیم، سه تا رو خوندیم. منتها مرحوم آشق عبدالکریم هم دوتاشو شماره میزنه، یکیشو با و عیزن میگه، یعنی اول ثانی بعد از ثانی و عیزن میگه، با اون مجموعه میشه سه معذور. حالا اگه مطلب ندیدید بعدا ببینید این سه تا معذور چیا. من میگم نایدی میگم آشوکر خوب بود، خودش شماره میزد، میگم یک دو سه، بعد زیل هر کدوم جواباشم میگفت. من خودم تو متن مقابلم شما ندارم که، اما یک و دوش هم که اون زیل نمیدن کدوم، ولی علیه ها آره دیگه اینجوری نه لزومت نه بعض وقتا میدوشتم بعد وقتا میدوشتم پس این چون عبارت میخونم تا آخر بعد میدوشتم یه وقتای پس و پیش، ولی سه تا معذورایی که هست ایناست. یه معذور همونه که تو کفایه خوندی که اگر کسی بگه موضوع الله خاصه هیئت میشه جزئی حقیقی، جزئی حقیقی هم که شد بعد دیگه قابلیت شمول بر بیش از یک فرد نداره، لذا تغییرش معقول نیست. این همونی بود که کفایه به شیخ نسبت داد، گفت شیخ علت این که از این ارتکاز فاصله گرفته همین جزئی حقیقی دانستن معنای حرفی است و اینکه بیش از یک فرد رو شامل نمیشن. درسته؟ یه معذوری بود. اینا ستاش تو دوره هستن، من ترتیبش رو یادم نیست. یه معذور دیگه معذور اینست که در کلام نارینی خوندیم و این رو مستقل و اصیل مطرح میکرد، یعنی معذور اصلی رو این میذاشت و میگفت ناین شیخ هم همین بوده و اون این بود که وقتی شما میخواد بگید یه چیزی مطلقه یا بگید مقیده، باید قبلش اونو در نظر بگیرید، باید لحاظ بگید بکنید، اول باید تصور بشه تا بعد اطلاق برش عارض کنید یا تغییر برش عارض کنید، بعد مسائل مسئله بسنجید و حرف بزنید دیگه. خب وقتی که میخواد اینو در نظر بگیرید میشه ملحوظه بگید استقلالی، وقتی شد ملحوظه استقلالی دیگه حرف نیست، دیگه هیئت نیست. پس اطلاق و تغییر در حیات اصلا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ به خاطر اینکه اونی اطلاق و تغییر درش پدید میاد معنا پیدا میکنه که این اول لحاظ بشه تا بعد اطلاق بر او عارض شود یا تغییر بر او عارض شود. معنای حرفی با حفظ حرفیتش اصلا مستقل لحاظ بگید نشده تا بعد بخواد اطلاق و تغییر بر او عارض شود. این اشکال کاری به این نداره که تو موضوع نرو جزئی بدونی یا کلی، کلی هم بدونی، بالاخره تو ظرف استعمال که میرسه حروف کارکرد ایجادی پیدا میکنن، کارکرد ربطی پیدا میکنن و وقتی که این شد دیگه نمیتونی تو استعمال اطلاق و تغییر رو بر اونها عارض کنی، دیگه تو استعمالش که تردید نیست. این ایراد دیگری است که ما این رو از مرحوم ناینی خوندیم که تخلاصه اگر از طلب بخواد، طلب وجود بخواد از هیئت فهمیده میشه، معنای حرفی میشه، حرفی که شد دیگه لحاظ استقلالی نداره، چه این لحاظ رو ببرید تو موضوع الله مثل مشهور، چه این لحاظ رو ببرید توی استعمال مثل آخور، ولی بالاخره چون لحاظ استقلالی نداره نمیتونه اطلاق و تغییر برش بگید عارض بشه. و اینم دیگه اشکال سوم اشکالی است که اینم ما از مرحوم ناینی خوندیم متا به عنوان اشکال فرعی از ناینی گفتیم و اون اشکال اینه که اصلا تقیید انشاء معقول نیست. یک امر انشایی مثل حیات نمیتواند معلق بشود، نمیتواند مقید بشود. انشا یه امر بسیطه امرش دائره بین وجود و عدمه، نمیتونه تغییر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه انشاء ایجاب این بیاد بعد وجود قید داشته باشه، ایجابه میاد چون ایجابه مطلق بوده، از اون ور وجوبه که قید بوده نیومده، میشه تفکیک ایجاب از وجوب نامعقوله. اگر قرار باشه قید من استطاعه بخوره به وجوب، الان برای منی که مستطیع بگید نشدم وجوب نیامده چون قیدش نیامده، از اون ور انشاء این وجوب ایجاب این وجود 1400 سال پیش آمده با لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. پس باید بگید ایجاب بوده در حالی که وجود نیست، همین الانش هم نیست، میشه تفکیک ایجاب از وجود امر معقول است. اگر هم بگید ایجاب هم نیامده که حرف مهمل و بی‌معنایی است، چون طبق ختم شریعت ایجاب شده، انشاء شده، نهایتاً چون شرط وجود نداره این وجود نیامده دیگه. پس الا و لابد باید قید رو بزنی به ماده تا بگی همون 1400 سال پیش که ایجاب آمده بود وجوب هم بگی آمده بود، انشاء قید نداشت، انشاء مطلق رو اونی که قید داره ماده است، واجبه. قایت الام استطاعت از قیود لازم و تحصیل نیست. همین بود که آخون میگفت واجب مشروط شیخ میشه واجب معلق صاحب قصور، چون وجوب و ایجاب برای شیخ آمده اما واجب نیامده. وجوب حالی، واجب استقبالیاتونه. بعد تازه صاحب قصور تو تحصیل علم و معرفت که گیر میکنه معلق رو میگه، اما برای شیخ دیگه همه جا میشه. علایل این سه تا محضور بود که ما دوتاشو از ناینی خوندیم، یکیشو از بگید آخور. روشنه سه تا محضور؟ پس یکی انشا نمیتونه قید برداره، چون اگه بخواد هیئت نمیتونه قید برداره، چون اگر هیئت بخواد قید برداره تفکیک ایجاب از وجوب میشه که نامعقوله. این یک ایجاب و وجود، مثل ایجاب و وجود نمیشه بگم ایجاد کرد وجود نیست، ایجاب کرد وجود نیست، کسر و انکسار اینطوری. این یک این فکر میکنه فرق نداره، ما بعدا میفهمیم. دو بگید، شما بگید. یک تفکیک ایجاب از وجود میشه که معقول نیست، بگید ایجاب هم نیامده که اصلا حرف مهمل است. دو آن لحاظ استقلالی میخواد اطلاق و تقیید و هیئت لحاظ استقلالی نداره. سه بعد آشخ عبدالکریم این سه معذور رو پاسخ میده تا همون ارتکازش که ارتکاز آخوندم هست بشه الذی احکم. گفتم تو این بحث شما اول یه ارتکازی باید خود داشته باشید، بعد محاضر دنبال کنی، اگه تونستی حل کنی ارتکازت میشه الذی احکم، اگه نمیتونی حل کنی باید از ارتکازت دست بکشی در اساس اون محضور. خب چجوری از این سه تا جواب داشتن کردیم؟ راجع به اون ارتکاز چی بود اسمش؟ اشکال عرب نمی از خود بگیم بذار از هم کفاری و از آن موضوع له خاص که آخون میگفت شیخ اینجا گیر کرده بود و اینها، راجع به اون آشخ عبدالکریم میگه ما راحت. آشخ عبدالکریم آخرین بازمانده از بزرگان قائل به وضع آن موضوع له آمده، آخرین وفادار با آخونه. آسته الحسن اصفهانی هم که خیلی وفادار با آخونه، این یکی رو نتونست توافق کنه، یعنی آشان این یکی رو داره آخرین بازم. اینشون میگه مراحت مراجعه کنید صفحه 37 همین کتاب دوران الفوائد، همین چاپی که اینجا 103، تو صفحه 37 شما میبینید همون مدعای آخون مبارک که اینا وضع موضوع الله مستعملون فی عام هستند اندل استعمال خصوصیت دارند و لذا معانی حروف رو کلی میدونه و میگه اینا برای کلی وضع شدن در ظرف استعمال خصوصیت پیدا میکنن و الا توی مفردات هیچ خصوصیتی ندارن. بنابراین نایلی نیست اینجا آبا سه تا اشکال یکی یکی آبا به اشکال نایلی که نرسم که برسم اونم جواب میده الان اشکال بله اشکال نایلی هم بود اونم جواب میده یکی یکی نسبت به این اشکال کل جزئی بودن موضوع الله و عدم امکان تقیید افرادی امر جزئی دیگه ما راحتی. اما حرف اول آخونده ما کلی میدونیم بنابراین اصلا هیچ مشکلی اینجا نداریم. تو این اشکال نه ببین یه اشکال دیگه نایلی داره که آقا ملحوظ استقلالی میخواد و شما حتی اگر موضوع الله را عام بدونید و لحاظه رو ببرید تو ظرف استعمال بازم ملحوظتون استقلالی بگید نیست ایراد داره. اون یه اشکال دیگه است. اونم جواب میدیم بابا جان سه تا اشکال. پس راجع به قضیه کلیت و جزئیت موضوع الله آشق عبدالکریم میگه ما موضوع الله رو کلی میدونیم مستعمل و فی هم کلی میدونیم بله در استعمال حروف متدلی فی طرفین هم رابط فی طرفین هم چه میدونم همین حرفا که تو کفایه هم داشتیم اینا هم ولی اینا مال ظرف استعماله کاری به مستعمل و فی و موضوع الله نداره. بنابراین چون مستعمل و فی و موضوع الله کلیه تقیید افرادی او مشکلی بگید نداره و همون اطلاق و تقیید کلامی و همون تقیید مفرداتی که بود این راجبه. پس اینجا میگه من راحتم میره سراغ اشکال دوم. اشکال دوم چی بود؟ لحاظ عالیت استقلال که شما داشتی میگفتی لحاظ عالیت استقلال چی میگی؟ دو تا جواب میده. یه جواب میده رو مسلک مشهور در اطلاق و تقیید، یه جواب میده رو مسلک خودش در اطلاق و تقیید. چون عاشق عبدالکریم در بحث مطلق اومد مسلک خاصی داره که حالا توضیح خواهم داد. مثلا دیگران برای اینکه به اطلاق برسن نیاز به در مقام بیان بودن مولا دارند، اما عاشق عبدالکریم اینو نمیخواد. اطلاق ذاتی آره مثلا اطلاقاش همیشه ذاتی دیگه، اصلا لحاظی براش نمیبوده. حالا توضیح میدم. بنابراین دو تا جواب میده عاشق عبدالکریم. یه جواب رو مسلک قوم میده به این اشکال ناینی همین که لحاظ استقلالی میخواهیم، یه جواب رو مسلک خودش میده. اما جوابی که رو مسلک قوم میده میگه شمای ناینی، اسم ناینی رو نمیاره، شمای ناینی معتقدید که برای اطلاق و تبیید باید لحاظ بگید استقلالی بشه. تا استقلالی لحاظ نشه معروض نمیشه، موضوع نمیشه، تا بعد اطلاع و تقیید به خودش یا به احکامش بخواد عارض بشه. این حرف حرف درست، منم قبول دارم. اطلاع و تقیید لحاظ استقلالی میخواد. خب این درست. بعد میگید حالا که لحاظ استقلالی نمیشه پس قید نباید به هیئت بخوره. میگید نه. چرا؟ میگه واسه این که خوب دقت کنید، شما فکر کردید یه لحاظه اونم همونیه که در ظرف استعماله، بعد چون در ظرف استعمال حروف عالیاً لحاظ میشن در نتیجه نمیتونه اطلاق و تغییر برشون عارض بشه، در حالی که اینطور نیست. من وقتی یه جمله رو میگم درسته که در جمله یه لحاظ دارم، اما میتونم هر کدوم از این اجزای این جمله را هم قبل از گفتن این جمله، هم بعد از گفتن این جمله، هم حتی اگه حمل نکنید مقارن با گفتن این جمله لحاظهای دیگری هم بکنم. میتونم قبل از اینکه این جمله رو بگم تک تک اجزای جمله رو جداگانه بگید لحاظ کنم در نظر بگیرم بعد بیام جمله رو بگم، حتی حرفیاش رو یا بعد از اینکه گفتم دوباره به هر کدوم از این جمله ها نظر کنم و سوال کنم. مثلا وقتی شما یه جمله میگید خوب دقت کنید، ارکان جمله شما که لحاظ استقلالی میشن فاعل هست و فعل، حالا اگه متعدی باشه مفعولم هست، اگه جمله اسمیه باشه مبتداست و خبر. بقیه چیزایی که تو جمله میریزید اصلی بگید نیستن، غیر از اینه ملحوظ بذات در استعمال اون ارکان استعمال هم دیگه باجون که میشه مبتدا و خبر یا فعل و فاعل و مفعول یا فعل و فاعل، غیر اینه. اما شما میتوانید از سایر اجزای جمله در لحاظ دیگری به صورت مقصود بذات صحبت بکنید. مثلا مثال معروفش اینه، شما میگید جئتو مثلا من البصره، مثال معروفش دارم میگم سرتو من البصره، در این جمله اونی که مقصود و ملحوظ بذاته کیه؟ فاعل انست و مجیه دیگه. اما بعدش نمیتونم بپرسم من اینه جئتا، تو هم بگی البصره. تو پرسش دومی که دارم میکنم این دفعه لحاظی ملحوظ به ذاتم نه فاعله نه فعله، بگید مجیه، اون همون جار و مجرور است که در ملحوظ اولیه، این ملحوظ این در استعمال منظورم، اونجا ملحوظ به ذات نبود، ملحوظ به تبع بود. بنابراین این حرف شما جناب ناینی درست است که تا ملحوظ استقلالی نشود، تا خودش در نظر گرفته نشود، مسائل و مفاسد در خودش سنجیده نشود، نمیتوان از اطلاق و تقیید و سخن گفت. اما این که شما فکر کنید فقط یه لحاظ هست، اونم لحاظ مقارنه با استعمال، این جمله غلط است. من میتونم قبل از این که سخن بگم مثلا یه بار وجوب رو در نظر بگیرم، بعد مساله و مفاصل وجوب رو بسنجم، درسته؟ یه بارم واجب رو در نظر بگیرم، مساله و مفاصل واجب رو بسنجم و بر اساس این لحاظ استقلالی که داشتن اطلاق یا تقیید رو بر هر یک از هیئت و بر هر یک از وجوب و واجب بار کنم. همه این کار رو قبل میکنم، بعد که میام جملم رو بیان بکنم وجوب رو در قالب هیئتی بگم که در این استعمال لحاظ عالی داره میشه و واجب رو در قالب ماده بگم که در این لحاظ در این استعمال لحاظ استقلالی میشه. همونطور که این کارو بعد از این جمله میتونم کنم، که معمولا بعد انجام میشه در وقوع، چون معمولا اول شارع میاد اون کلیه ها رو تشریح میکنه، اصل وجوب نماز روزه اینا میاد، بعد توی استعمالات بعدی که میاد شروع میکنه یکی یکی اینا رو لحاظ کردن و توضیح دادن و قیود و اطلاع و تقیدها رو مرتب ترتیب کردن. ولی به هر حال از نظر عقلی هم قبل امکان داره هم بعد امکان داره. پیش فرض خطای شما اینه که شما فکر کردید تنها لحاظی که هست همون لحاظ هینن استعماله، در حالی که اینطوری نیست. من میتونم قبل بعد هین لحاظهای دیگری هم داشته باشم و تو اون لحاظها من هیئت را استقلالا در نظر بگیرم، مسائل و مواصل بسنجم. و دلیلی هم نداره که اگر من چیزی رو قبل استعمال یا بعد استعمال میخوام استقلالا لحاظ کنم، در جملم به صورت استقلالی بگم یا در جملم به صورت ربطی بگم، اون دست خودمه. من نگاه میکنم میبینم مثلا چه میدونم مثلا صلوات ظهر وجوبش مصدر داره، هم میتونن اینو به صورت اسمی استعمال کنن، یعنی لحاظ حین الاستعمال هم رو استقلالی بگن، بگم وجوب و صلوات جمعه متحقق فی عصر غیبه، هم میتونن همین مطلب رو در قالب هیئت استعمال کنن، یعنی اون لحاظ مقارن با استعمالم رو عالی قرار بدن، بگم سل صلوات جمعه لحاظ، فقط لحاظ مقارن با استعمال نیست که شما بگید در حروف عالیست در اسماء استقلالیست، کلمه این استعمال همینه، ولی هم قبل هم بعد هم هین، البته در شریعت عملا غالبا بعد لحاظهای دیگر استعمال لفظ اصلا نمانه یه استعمال نمانه یه جمله است، اونا اصلا دیگه استعمال یه دونه نیست، یکی اینه یکی قبلشه یکی بگید بعدشه، زمان این لحاظها بگو متفاوت هست، آنون من با خود بگید ما چون غالب امکانه لذا گفتم اگه شورش نکنید برای مقارن گفتم ما استعمال رو ممکن میدونیم چون مسلک اون علامیت اینایی که حقیقت استعمال و تنزیلی میدونن غالب استعمال آره، ولی قبل و بعدش که باید حتی عملا هم در شریعت معمولا بعد اطلاق و تقیید خلاصه اینجا اینو همه رو مسلکه بگید قومه که اطلاق و تقیید رو لحاظ می، یعنی معتقدن به اطلاق و تقیید لحاظی، یعنی شارع باید اون مولا باید اون اطلاق رو لحاظ کنه، تقیید رو لحاظ کنه، بعد از طریق مقدمات حکمت اون لحاظ مولا رو کشف میکنه که مسلک مشهور در بحث اطلاق و تقیید هم این جواب رو مسلک اونا گفت، این شماهایی که قائلید که اطلاق باید لحاظ بشه تغییر باید لحاظ بشه میتونید اشکال جواب بدید که بله اطلاق و تغییر لحاظ استقلالی میخواد و حروف حیات هم اگر میخوام وجود رو فهمنم بعد اون وجود استقلالا لحاظ بشه، ولی اون لحاظ ولی لحاظ محدود به لحاظ حین استعمال نیست، هم قبل هم بعد و علل اقوا البته مقارن لحاظ ممکن
قبلش
هم معنی حرفی داره لحاظ میشه چه؟ قبل از استعمال هم معنی حرفی داره لحاظ میشه، نه معنای حرفی و اسمی که تو رو مثلا آشقا دوگری که تو استعمال نمیشه، اینا که میگن موضوع لها یکی هستن، تو استعمال حرف و اسم از هم جدا میکنن برای خودشون، تو موضوع لها که اصلا جدای غالیست، شما میتونی قبل استعمال یا عملا میکنه در شاید واقع میشه بعد استعمال رو در نظر بگیری و این دفعه استقلالی لحاظ کنی، مثلا اون سر تو من البسره بعد من عینه سر ته البسره، اما جوابی که رو مسئله خود چه؟ خب مسئله خدا عاشقت دل کریم چیه؟ خدا عاشقت دل کریم چجوریه؟ عاشقت دل کریم تو اطلاعات این لحاظی نیست، یعنی اصلا اینو قائل نیست که مولا باید اطلاق رو لحاظ کرده باشه یا قید رو لحاظ کرده باشه بعد ما بریم با مقدمات حکمت کشف کنیم لحاظ مولا، اینطوری قائل است. پس چی قائله؟ ایشون میگه که مسلکش، فقط یه اشاره کنم که حرفشو اینجا بفهمید چی میخواد بگه، ایشون معتقد اصلا اطلاق و تغییر اینطوری نیست که شما وقتی با خطابی از مولا روبرو شدید یا شما اینطور میفهمید که موظف به ایجاد اون عمل هستید مطلقا، یا اینطور میفهمید اینطور انتظار میکنید که زمانی موظف به انجام این عمل میشوید که فلان چیز وجود داشته باشد، شما موظف به انجام نیستید، یعنی در اطلاق و تغییر شما کاشف نیستید، شما خودتون انتظار میکنید، فرق مسلک آشقاب دلکریم با بقیه، آشقاب دلکریم میگه شما اطلاق و تغییر رو انتظار میکنید، کشف نمیکنید لحاظ مولا، انتظار میکنید، یعنی مثلا یه جا از عدل مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا وقتی شما خطاب رو ببینید اینطوری فهمید که مولا به شما میگه اگر مستطیع بود کسی باید بره حج جا بیاره، پس از شما ایجاد و تحسین استطاعت رو نخواسته. اینجا انتظار میکنید که حج واجب مشروط به استطاعت. اما وقتی خطاب وضو رو میخونید که گفته اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اینجا اینو میفهمید که مولا از شما ایجاد وضو رو خواسته. اینجا میگید پس واجب نسبت به وضو مطلقه، یعنی وجوبش ها موظف به ایجاد. این مطلق و مشروط نه کشف از لحاظ مولاست که بریم یه لحاظ استقلالی برای مولا پیدا کنیم، نه، این انتزاع وظیفه ماست که ما عرفاً چی میفهمیم؟ آیا موظف بودن به بگید به ایجاد غیر رو میفهمیم؟ یعنی مولا مجبور از من طلب کرده گفته هم برو نمازتو بیار هم برو وضوتو بگیر که از اذا قمتم الی الصلاة، اینو میفهمیم، اینا میشن واجبه. بگو نه مطلق برو بیار، وجوب دیگه مطلقه. و اونجایی که مثل لله علی الناس حج البیت باشه که من اینو میفهم که مولا از من ایجاد نمیخواد بلکه بر فرض وجود استطاعت در خارج داره از من طلب میکنه، من میگم وجود مشروطه. با مسلک آشان بکنیم که اصلا اشکال از اساس بوده، یعنی اصلا ما لحاظ نمیخواد که بعد بگیم این لحاظ باید استقلالی باشه، بعد لحاظ استقلالی رو از کجا میاریم وقتی حروف لحاظشون بگیم حرفیه و ربطیه، اصلا بحث لحاظ نیست. تو آیه رو بخون، ادله رو بخون، ببین چی میفهمی. اگر اینو فهمیدی که موظف به ایجادی، بگو وجوب مطلق بوده. اگر اینو فهمیدی که موظف به ایجاد نیستی، بر فرض وجود اون قید در خارج وظیفه میاد، بگو واجب چی بوده؟ مشروط بوده. همین. و این اون موقع تو بحث اطلاق و تعیین اثر داره. بعد که وقتی مقدمات حکمت میرسه، اونایی که لها مشهور که لحاظی هست میگن اول اینه که مولا باید در مقام بیان و اعطاء ثابته باشد تا ما بتونیم کشف کنیم که لحاظ کرده. آشق عبدالکریم میگه من برای اطلاق در مقام بیان بودن نمیخوام. اینا ریشش همینجاست. چرا معیار داره؟ معیاری ظهور و عرفی ادله است. یعنی ادله رو که خوندی فهمیدی موظف بودن به ایجاد را، یا فهمیدی مفروض الوجود بودن یک ادب چنین وظیفه‌ای. منشأ فهمته. ولی به لحاظ اینکه مولا باید اون رو جداگانه بگی لحاظ بکنه دیگه اینو نمیخوام. اونجا میگه ادله رو، حالا اونجا دیگه اطلاق و تقدیر کلامی وجود نداره چون ادله لبی هست. ادله لبی دیگه میره سراغ قدره بگو متیقن، اطلاقی هم بخواد بیاد مقامی. این تفاوت نه اطلاق و تقدیر نه واجب مطلق و واجب مشروط دور نشید. این اطلاق و تقیید وجوب که ما میگیم تو بیان مشهور کشف از لحاظ مولاست، تو بیانشون کشف از لحاظ نیست، وظیفه ایست که تو باید بگو انجام بدی. یعنی از ادله نگاه میکنی وظیفت چیست. میدونم عوامل وجود داره، اطلاق و اشتراط وجود تو عرف شد دوباره همین. آیا اون مولای عرفی لحاظ می کند اطلاق را یا تقیید را، و ما اون لحاظ مولای عرفی را باید کشف کنیم یا نه؟ توی هم باید نگاه کنی با مجموعه این ادله که دستت هست وظیفت چیست. اگر دید وظیفت ایجاده، بگو وجوب مطلق بوده. اگر دید وظیفه ایجاد اون قید را نداری، بگو وجوب مشروط. میمونه محظور سوم. بذار نمونه رو فردا. سومین محظور چی بود؟
انشا بود.
انشا بود. که آقا انشا قید بر نمیداره، انشا امر بسیطه، امرش دائره بین وجود و عدمه، قید بر نمیداره. و اگر قرار باشه قید بیاد به هیئت بخوره، این ایجاب از قرن میاد، درسته؟ وجود چون هنوز قیدش نیامده بعدن میخواد بیاد، میشه تفکیک ایجاب از وجود نامعقوله. این هم جواب میده، میگه خلط انشا و فعلیته. در مرحله انشا وجود علمی استطاعت فرض میشه، لذا همون موقعی که ایجاب در مرحله انشا و جعل هست، وجودم در مرحله انشا و جعل بگید هست، که اون وجود علمی و فرضی است. وقتی که به مرحله فعلیت بگید و تأثیر میرسه، وجود خارجی رو میخواد. و وقتی شما هنوز در خارج مستتی نشدی، وجوب فعلی نیست، ایجاب فعلی هم نیست. بنابراین تفکیک انشاء از منشأ پیش نمیاد. اونی که قبلا بود در ظرف انشاء بود، که همون موقع منشأش هم بود، متأ در ظرف انشاء، چون ظرف انشاء وجود علمی و لحاظی است، همونی که ما هم میگفتیم تو بحث قبلی. اونی که نیامده وجوب فعلی است، خب ایجاب فعلی و منشأ تأثیر هم بگید نیامده. پس معنای مستفاد از هیئت و منشأ به هیئت معلق به چیزی نیست که نیامده باشه که تفکیک ایجاب از وجود بیاد، او معلق بر وجود علمی بوده که وجود علمیش هم وجود بوده. و اونی که معلق بر وجود خارجی است، فعلیت، که فعلیت هم نیامده. پس فعینه تفکیک ایجاب از وجود. اراده انشایی با اراده فعلی دو تاست. اراده انشایی مقید به قید انشایی است، اراده فعلی هم مقید به قید فعلی است. قید انشایش وجود علمی است که در ظرف علمی است، قید فعلیش وجود خارجی است که در ظرف خارجه. وقتی که نیامده وجود خارجی، هیچ کدوم فعلیت نیامده. وجود علمی قابل فرض بوده، جفتش انشا اومده، مثلا تفکیک ایجاب از وجود نمیشه. پس هر سه محظور را، چه محظور آخور، چه محظور اینی را و چه محظور تقدیم انشا را حل کرد. من مدعای خودم بگم، چون بعد میخواد روش نقل کنید، آمادگی داشته باشید برای نقل کردن و رد کردن. یکی راجع به اون ایراد، که ما ارتکاز رو به شما گفتیم و تو رأی‌گیری اگه بعداً زیرش نذارید، اکثریت شما هم ارتکاز با ما یکی، که نسبت به مطلق و مشروط ارتکاز کلی نداریم. میتونه یه جا وصف متعلق باشه به وجود بخوره، یه جا وصف ماده باشه به واجب بخوره، اکتساب حقیقی باشه، یه جاهایی هم مجمل میشه اینطوری. ولی نسبت به اون قضیه هیئت و ماده، ما هم مثل آشخاب کهیم، ما هم مثل آخون قائل قید هیئت ظهورش قید وجوبه غیر لازم و تحصیل، قید ماده میشه شرط واجب و لازم و تحصیل. اما راجب این محاضی، راجب محضور کلیت و جزئیت، ما اتفاقا موضوع الله خاصی، موضوع الله عام نیستی، ما تو کفایه گفتم. ولی معتقدیم چند تا راه حل داره. یک، اطلاقا همیشه افرادی نیستن، خیلی وقتا اطلاق احوالیه و اطلاق و تقلید احوالی در جزئی حقیقی هم معقوله. اونی که در جزئی حقیقی بگید نامعقوله، اطلاق و تقلید افرادیه. حالا مثلا شمایی که روبرو من نشستید جزئی معینی فعل خارجی، ولی برای شما حالات مختلف قابل فرضه، ایستاده نشسته، بگم فلانی رو اکرام کن وقتی که عمامه به سر داره، این چه اشکال داره؟ جزئیه، ولی حالش مقید شده. اونی که در جزئی مشکل داره اطلاق افرادی. پس احوالی راحت هم میشه، میریم سراغ احوالی در افرادی. افرادی هم از راه دومی که خدا آخون گفت، زیق فمر رکیه قابل حل. نمیایم بگیم این هیئت به صورت جزئی انشاء بشه بعد یه قیدی بیاد که بعض افراد رو خارج کنه که شما بگید اصلا این قید رو نگرفته که بخواد خارج کنه. نه، از اول جزئیاً انشاء شده. الان لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چون کلمه من داره ظهورش در تقیید افرادی هیئت نه احوالی، ولی اینا رو میگیم زیاد تمرکی است. یعنی مولا از اول وجوب حج را مقیدن به افراد مستطیع انشاء کرد، نه اینکه وجوب رو انشاء کرد رفت بعد اومد گفت غیر مستطیع رو بفرستید بیرون که بعد ما بگیم آقا اون وجوب اصلا از اول غیر مستطیع ها رو بگیم نگرفته بود. اون بیانی که از طرف مولا میاد چه اینجا که متصل میاد، چون مثل حدیث رفع القلمان الثلاثه که منفصل میاد و نشون میده اینا همه کاشفه از قید من اول امرند، من استطاع الیه سبیلا نشون میده وجوب حج از اول رو افراد مستطیع بود، رفع القلمان الثلاثه از سریع حتی یحتلم و مجنون حتی یفیق و نائم حتی یستعیدزم نشون میده وجوب از اول برای افراد بگید عاقل بالغ قادر بود. لذا چه متصل چه منفصل بیان بیاد کاشف از غیر من اول امر. پس تو احوالی ها که اصلا مشکل نیست، تو افرادی ها هم ما میگیم زید فمرکی است، بیانات مولا کاشف از غیر من اول امر بودن. این از راجع به ایراد خدمت شما عرض شود دوم نائمی پس لحاظ حال استقلالی ما جوابای عاشق عبدالکریم رو قائلیم و همون که لحاظ حین الاستعمار تنها لحاظ مولا بگید نیست و مولا میتواند قبل از اون بعد اون تازه حتی ما میگیم مقارن با اون ولی ظهور در بعد میتونه یک لحاظهای دیگری هم داشته باشه و تو اون لحاظهای دیگه به اطلاع و تغییر هم برسه و لزومی هم نداره اگر لحاظهای استقلالی در قبل یا بعد داره حتما تو استعمال هم لحاظ استقلالی بیاره. مولا چه بگه؟ صلات الجماعت واجبتا که واجب رو به صورت اسمی بگه، چه بگه؟ سل صلات الجماعت حضرت عباسی عرفاً فرقی نمی کنه، در هر دو وجوب نماز جمعه فهمیده میشه. حالا این دالش یه وقت با لحاظ استقلالی است، یه وقت با لحاظ بگیم عالی در اسمم تو استعماله و الا اینکه قبلش یا بعدش هم باید حتما بگیم عالی هم لحاظ کنه وجهی نداره. اما اون جواب دوم آشان دو که مبناییه بحث مفصلی باید زیر اطلاق و تغییر بحث بشه. این هم را ما اونم قبول منکر نیستیم ولی معتقدیم دو جور اطلاق داریم، ذاتی احوالی. یه جاهای حرف آشان میکنیم درست در میاد مقام بیان نمیخواد، یه جاهای درست در میاد حتما باید حالت کشف بشه. اینا رو میذاریم زیر اطلاق احوالی بحث میکنیم. اینم از این راجع به انشاء و منشأ که واقعا خلط انشاء و فعلیت تابلوه. دیروز هم من گفتم تو کلام نانی یکی انشاء مقابل اخبار با انشاء به معنای جعل قاطی میشه، بعد دوباره انشاء و فعلیت هم از هم تفکیک نمیشه، نتیجه میشه اون اشکال که انشاء قابل قید نیست در حالی که قابل تغییر هست. انشاء با وجود علمی، فعلیت با وجود خارجی. در حقیقت تو جواب دو سه همون هایی که دوره رو گفته ما هم قائلیم تو یکم یه تیکه از آخون یکم اطلاق آخری برای فردا دوره رو الحمدلله تمام کنیم. برای فردا آیه قائمی رو میدیم جلسه 26 و 27 11-8400 12-8400 که حرفا شهید صدر هم اینجا خیلی حرف شهید صدر و آقای قائمی گفته و نقل کرده اینا هم بحث بشه.
اگر
جلسه 26 و 27 آقای قائمی رو بریم این مطلق مشروط تموم میشه، جلسه بعدش میذاریم برای نخوادی شده خوبه؟ بعدش میره مقدمات مفقه تایشان. پس فردا آقای قائمی 26 و 27 آقای قائمی 11-8400 12-8400 حرفا شهید صد اونجا اومده. سلامات بس.
جواب دومه
مختارات من خیلی به درد شما نمیخوره، شما که مقلم من باشید. ولی خب حالا نقادی بخواید
حالا بقول خودتون دفعه تاثیر داره. آره. جواب دوم روشن نشه.
حرفای شما رو اجرا میکنیم. حالا برکت زیاد بشه بعد معلوم میشه. چون کمتر میذارید اشکال کنید معلوم میشه که فهم میکنم. ولی بعداً که بحث ها به درسی بشه.
اول هر
من چیزی ندارم که شما مبنار مبنار خودش رو داشته باشه. منتها مثلا وقتی اشکال کنم میفهمم اون بس کلن هدر شد این زوره و الا آدم مبنا رو قبول نداره.
طبیعیه اصلا عدد راست میگم تلفن شما اینو کش میکنید
این کش بود یکی سوال
تفصیل بله اتفاقا بسیار اشکالاتی میشه چون مطالعه شده یه تیکه فهمیده نشده.
خب بله اینم میشه
گاهی اوقات دیگه اشکالاتی که بعضی از اشکالاتی که مطرح میشه بحث فهم نشه. حالا که اشکال کل
مبناست آقا مخصوصا این که بعضی از دوستان دستای شهیدی و بقیه هم برن کلا فضا یه
چیزی میگن برید.
خب بالاخره اشکال میشه
همه چیز میگن برید. شهیدی هم که مشخصه آقا شهیدی خب چون مدل شهیدی سره بعد این بحث ما هم معمولا نتایجش با شهید صد یکی در نمیاد. لذا طبیعیه که اشکال زیاد باشه ولی به این نفع نیست.